صبح خیر، هومن عسکری هستم با نگاهی به خبرهای این ساعت ایران و جهان. هزاران پناهجوی عمدتاً سوری با عبور از مرز مقدونیه وارد صربستان شدند. برای مقابله با ادامه تظاهرات در بیروت، زره پوش‌های امنیتی در خیابان‌های این شهر مستقر شدند. و سفارتخانه‌های ایران و بریتانیا در لندن و تهران بازگشایی شد. حدود 6000 مهاجر اکثرا از پناهجویان سوری با عبور از مقدونیه وارد صربستان شدند تا از آنجا به مجارستان و از آن طریق به سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا بروند. مرزبانان مقدونیه روز شنبه تلاش کرده بودند با بستن مرز مانع از ورود این مهاجران که شمار زیادی زن و کودک در میان آنها هستند شوند، اما از شامگاه شنبه به علت فشار مهاجران مرز را باز کردند. این مهاجران از طریق ترکیه به یونان رفته سپس به سوی مقدونیه حرکت کرده بودند. در پی ادامه تظاهرات در بیروت، پایتخت لبنان، زره‌پوش‌های نیروهای امنیتی این کشور روز یک شنبه در حمایت از نیروهای پلیس در خیابان‌ها مستقر شدند. به گزارش خبرنگار رادیو فردا در بیروت، ادامه خشونت‌ها تا ساعات پایانی روز یک شنبه به کشته شدن یک تن و مجروح شدن بیش از 45 نفر منجر شد. در ساعت‌های پایانی شب، نیروهای امنیتی خیابان‌های اطراف نخست وزیری و پارلمان را از حضور معترضان خالی کردند. پیش از این، تمام سلام نخست وزیر لبنان متعهد شده بود که کسانی را که به گفته او در برخورد با معترضان افراط کرده بودند به مجازات برساند. در حالی که مسئله بحران جمع‌آوری زباله‌ها در بیروت دلیل عمده اعتراضات روزهای اخیر ذکر شده، نخست وزیر لبنان بزرگترین مشکل کشور را بحران زباله‌های سیاسی خوانده است. ساعتی پس از آغاز رسمی کار سفارت بریتانیا در تهران، سفارت ایران در لندن نیز روز یک شنبه به طور رسمی بازگشایی شد. محمد حسن آقازاده، کاردار ایران در لندن، و مهدی دانش‌یزدی، معاون وزیر خارجه، و جک استرا، وزیر خارجه سابق بریتانیا، در مراسم بازگشایی حضور داشتند. جک استرا، وزیر خارجه اسبق بریتانیا، از آغاز مجدد روابط دیپلماتیک بین دو کشور که به گفته او به قرن 19 میلادی باز می‌گردد ابراز خوشنودی کرد. ریچارد بیکن، نماینده پارلمان بریتانیا، نیز ایران را بازیگری مهم در منطقه خاورمیانه خواند و از اینکه 4 سال روابط دو کشور مخدوش شده بود ابراز تأسف کرد. همزمان با بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران، گروهی که خود را دانشجو می‌نامیدند در خیابان فردوسی تهران تجمع کردند و شعارهای علیه کشور بریتانیا سر دادند. خبرگزاری ایرنا که این تجمع را غیرقانونی و فاقد مجوز خوانده، تعداد معترضان را حدود 40 نفر اعلام کرده است که بنابراین گزارش 10 تن از آنها توسط مأموران نیروی انتظامی بازداشت شدند. رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه، بزرگترین حزب مخالف دولت، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری را به تلاش برای زمینه سازی کودتای غیر نظامی متهم کرد. کمال کلیچ‌اغلو که مذاکراتی چند هفته‌ای را با حزب حاکم عدالت و توسعه برای تشکیل دولت ائتلافی انجام داده بود، میگوید آقای اردوغان عمدن مانع از پیشرفت مذاکرات شد تا بتواند با برگزاری انتخابات زودهنگام نتایج بهتری برای حزب عدالت و توسعه به دست آورد. حزب جمهوری خلق میگوید مایل به شرکت در دولت ائتلافی با احمد داوودوغلو نخست وزیر فعلی بود، اما میبایست در سیاست خارجی، نظام آموزشی و سیاست‌های اقتصادی تغییراتی ایجاد میشد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. فایل تصویری این برنامه و بیشتر در وبسایت ما در دسترس شماست، به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران با سد فیلترینگ روبرو هستین، یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین، همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال خواهند کرد. از اینکه در این بخش خبری ما رو همراهی کردین سپاسگزارم. تا بخش بعدی، روز خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان.
از ایران
و جهان.
این صدای دیگر است و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود تا در برنامه این هفته یه صدای دیگر با همسری بزنیم به شهر لاهه، محل برگزاری تجمع زنان حامیان مادران زندانی سیاسی در ایران. تعدادشون زیاد نبود، شاید به 100 نفر هم نمی‌رسیدن، اما همه اونها یک دل و یک صدا در برابر کاخ صلح در شهر لاهه دور هم جمع شده بودند تا به وضعیت مادران زندانی سیاسی در ایران اعتراض بکنند، وضعیتی که با منتشر شدن نامه نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و زندانی سیاسی عقیدتی در ایران جزئیات اون مشخص شد و واضح شد که زنان زندانی سیاسی حتی از حقوق اولیه زندانیان، مثلا داشتن حق تماس روزانه با خانوادهشون و ملاقات‌های حضوری هم بی بهره هستند. شیرین عبادی فعال حقوق بشر و فعال حقوق زنان که از برگزار کنندگان تجمع روز شنبه در شهر لاهه بود، در جمع تجمع کنندگان چنین گفت:
مادرانی که مرتکب جرائم عادی شده اند یا می باید فرزندان خردسال را همراه خیش به زندان آورند و یا آنها را بیرون از زندان نگه دارند. مادرانی که فرزندانشان در زندان به سر میبرند همراه با مادر تنبیه شده و محروم از هوای آزاد و غذای کافی مناسب هستند. برای این دست از مادران باید مهد کودکهایی در جوار زندان تأسیس شود تا کودکان صبحها در مهد کودک به سر برده و شبها نزد مادرانشان باشند. در ایران مهد کودکی در زندان نداریم. مادرانی که فرزندانشان بیرون از زندان هستند باید روزانه امکان تلفن با فرزندان خود را داشته باشند. همچنین آنها باید بتوانند هر هفته ملاقات حضوری با فرزند داشته و جگرگوشگان خود را حضوری و نه پشت شیشه های و میله های زندان ملاقات کنند. اما همه این امور از مادران زندانی ایرانی مضایقه می شود. ما اینجا گرد هم آمدیم که پژواک صدای مادران زندانی باشیم.
این تجمع رو گروه کوچکی از فعالان مسائل زنان و فعالان حقوق بشر تدارک دیدند. منصوره شجاعی، مهناز پراکند و شیرین عبادی در مصاحبه مطبوعاتی صبح روز شنبه خود گفتند که ایده اصلی آن از نرگس محمدی فعال حقوق زنان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر بوده که اکنون در زندان اوین به سر می‌برد.
من بسیار ممنون نرگس هستم که با وجودی که در زندانه فعالیت های حقوق بشری خودش رو فراموش نکرده و طی یک نامه ای این مراتب رو به ما اعلام کرد و ضمناً از تمام مردم ایران خواست که به حمایت از مادران زندانی بپاخیزند. هدف ما رسانه ای کردن صدای مادران زندانی است. ما پژواک صدای آنها هستیم که چگونه زندان بیرحمانه مادر رو از فرزند جدا میکنه و حتی اجازه نمیده که او رو در آغوش بگیره در ساعت ملاقات، چطور تلفن رو از مادران گرفتن و همچنین خواسته دیگر ما آزادی زندانیان عقیدتی و سیاسی است.
فعالان حقوق زنان در حالی به دفاع از زنان زندانی سیاسی و عقیدتی برخواستند که آنچه دلنوشته نرگس محمدی خوانده شده واکنش‌های متفاوتی را در میان مخاطبان نامه برانگیخته است. منصوره شجاعی فعال مسائل زنان در مورد این دلنوشته چنین گفت:
یک بیانیه مادران کنشگر. به دلیل اینکه بعد از این نوشته رویکردهای مختلفی نسبت به این نوشته ابراز شد و حتی رسانه‌ای شد. برخی در دفاع از این نقش که مادر اکتیویست، یعنی در واقع مشارکت سیاسی، مشارکت اجتماعی حق مادره و تنها نقش مادری، تنها وظیفه یک زن نیست، ضمن اینکه این توانمندی یک زن رو میرسونه که هم میتونه نقش کنشگریشو داشته باشه هم نقش مادریشو. بنابراین ضمن برگزاری این تجمع فکر کردیم که پاسخ به دو مسئله بدیم و دو خواست رو مطرح کنیم. خواست اول ما آزادی تمام مادران زندانی سیاسی و عقیدتی است. خواست دوم ما حمایت و پشتیبانی از مادرایی که در واقع به قیمت پاشیده شدن آرام و راحت زندگیشون، به قیمت دوری از فرزند، به قیمت دوری از افراد فامیل. یعنی در واقع این وظیفه رو کمتر از وظیفه مادری ندیدن.
یکی از خواسته های تجمع زنان در حمایت از مادران زندانی عقیدتی و سیاسی در ایران آزادی این زندانیان بود. مهناز پراکن در پاسخ به این پرسش رادیو فردا که آیا امکان چنین درخواستی بر مبنای قوانین جمهوری اسلامی وجود دارد یا خیر چنین گفت.
در آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌های سری مقرراتی هست تدوین شده در رابطه با بچه هایی که زیر 18 سال هستن و مادرانشون زندان هستن، بچه هایی که به ویژه بچه هایی که تا دو سال هستن و مجبورن مادرها بچه هاشون رو با خودشون نگه دارن. خب یه سری از مقررات به نفع بچه هایی که مادرانشون در زندان هستن و این مقررات به این نحوه که باید در کنار زندان هایی که مادران در اون زندان ها دارن تحمل حبس میکنن، مهد کودک هایی رو تأسیس بکنن، بچه ها همراه با مادران داخل زندان نباشن، در مهد کودک در واقع روزشون رو بگذرونن و بعد در شب کنار مادرشون باشن. متاسفانه این مقدره هیچگاه اجرا نشده، یعنی ما آماری از مهد کودک هایی که در کنار زندان ها تأسیس شده باشه و فرزندان در اون مهد کودک ها تربیت بشن، بزرگ بشن نداریم. تا حالا جمهوری اسلامی هم تا حالا اعلام نکرده که در زندانی، در کنار زندانی مهد کودکی تأسیس کرد.
همسر نرگس محمدی، تقی رحمانی هم که همراه با فرزندان دوقلوش در شهر پاریس زندگی میکنه، به تجمع روز شنبه در شهر لاهه پیوسته بود. بعد از تموم شدن تجمع از آقای رحمانی پرسیدم که به نظر او آیا واقعا میتونه برگزاری چنین تجمعهایی تغییر عملی در وضعیت زنان زندانی در ایران ایجاد کنه؟
ببینید این نوع تجمعات نمیدونه وضع حقوق بشر در ایران بهش کنه. این کمک میکنه که خشونت ها کمتر بشه، یعنی صدا وقتی بلند میشه یک سری ملاحظات در لحاظ میشه، منتها به شرطی که این صدا با صدای داخل هم هماهنگ بشه، اون موقع اثرش بیشتر میشه. شما ممکنه یه توقع داشته باشی که این نوع تجمعات بخواد حقوق بشر در ایران کنفیکون کنه یا زیر رو کنه و 180 درجه بهتر کنه. اصلا حقوق بشر در منطقه خاورمیانه داره مشکلات جدی است و همین خاطر این نوع تجمعات، تجربه ما خودم به عنوان کسی که 14 تا بیش از 14 تا زندان کشیدم، این نوع سرصداها باعث میشود این نوع خواسته ها، این نوع مطرح اگرم به اصطلاح با نگاه و یه با همراهی داخل باشه، 100% لااقل باعث میشود که توجه به زندانی و وضع زندانی ها بیشتر بشه. میشود گفت این صداها نتیجه داشته در طی سالیان گذشته. اگر مقایسه کنیم با دهه 60 میبینیم صدای زندانی ها، نوع برخورد با زندانی ها حقوق بشری نشده، ولی نسبت به دهه 60 بهتر شده. هم مشای سیاسی عوض شده، هم رفتار زندانبان به نظر من، حتی متاسفانه زندانبان و سنت زندانبانی در ایران هنوز سنت لاجوردی است که بدترین نوع زندانبانی است. ولی با توجه به این فشارها و شرایط جدید شما می‌بینید این رفتارها یه مقدار با ملاحظه تر شده.
این تجمع که با حمایت عفو بین‌الملل، انستیتوی بین‌المللی مطالعات اجتماعی دانشگاه آراسموس، سازمان گزارشگران بدون مرز و کانون مدافعان حقوق بشر برگزار شده بود، هم مثل تمامی تجمع‌هایی از این دست بیانیه‌ای پایانی داشت، بیانیه‌ای که مهناز پراکند اون رو قرائت کرد.
سوء استفاده از مهر مادری برای کنترل رفتار فعالان مدنی و سیاسی ستمی است که همواره بر این مادران و خانواده‌هایشان روا شده است. ما جمعی از کنشگران کمپین حمایت از مادران زندانی در حمایت از زنانی که در کنار تمام سختی‌های زندان رنج دوری از فرزندان را نیز به جان خریدند، مقابل کاخ سرخ در شهر لاهه گرد هم جمع آمدیم تا اعتراض مدنی ما در مقابل دادگاهی که نماد صلح و عدالت جهانی است، پژواک صدای دادخواهی آنها از زندانهای ایران باشد.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه امروز هم با ما همراه بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.